کرونا ویروس و همچنان گسترش کرونا ویروس، مسئولیت اجتماعی همه ما. و اما امروز آمار چطور بود؟
سلام به شما همراهان محترم شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت با فوت 96 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، تعداد جانباختگان کرونا در کشور به 62665 نفر رسید. خانم سیما سالاری گفتن از دیروز تا امروز 11 فروردین سال 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 10330 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1288 نفر از آنها بستری شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,885,564 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 1,617,333 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. 3,970 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخشای مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 12,821,847 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
اما وضعیت کرونا ویروس در یکی از استان‌های شمال غربی، استان اردبیل و دکتر شهرام حبیب‌زاده، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، روزتون بخیر باشه. هم‌اکنون وضعیت در منطقه تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل چطوره؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. از حضورتون که استان ما نسبت به وضعیتی که در ابتدای عید داشتیم تغییر چندان زیادی نداشته. یک افزایش خفیفی در میزان بستری‌ها داشتیم که از حدود 150 مریض به 187 ما رسیدیم. اکثر شهرهای بزرگ استان ما وضعیت زرد دارن، از این مشکشهر، خلخا، پاسآباد و شهرهای کوچکترمون وضعیت آبی دارن. یک افزایش از نظر بیماری
بله، بسیار خوب. آقای دکتر حبیب زاده، استان اردبیل در فصول گرم سال در واقع یکی از استانهایی که خیلی تمایل دارن اونجا سفر کنن و به دلیل حالا آب و هوای خنک‌تری که داره نسبت به بسیار از جاهای کشور، شما تدابیرتون چی است؟ کم کم داریم حالا به فصول گرم نزدیک میشیم.
این تدابیری که ما داریم، خب ما تابع سیاست‌های کلی ستاد ملی کرونا هستیم، منتها کل برنامه و استراتژی ما رعایت پروتکل‌های بهداشتی، یعنی مهمترین کاری که ما و مسافران عزیزمون باید بکنیم همون این هست که اون چهار تا اصل رو در هر جا که هستیم رعایت کنیم. ماسک بزنیم، فاصله بگیریم، دستمون رو حفظ کنیم، دستامون رو پمپون بشوشیم، نمی بخواست که کم بشوشیم قبل از خوردن غذا. اینا از جاهایی که مسبوخ هست، سختدار هست، تهویه هوا ضعیفه، سعی کنیم که حداقل حضور رو داشته باشیم. حالا این فرقی هم میکنه در آب درمانی ها باشیم، در رستوران باشیم، در مراسم عروسی باشیم، هر جایی که هست این اصول باید رعایت بشیم. متاسفانه حضور در مراسم عروسی و رستوران ها و آب درمانی خیلی قابل رعایت نیست. یعنی هرچی هم که ما بگیم ظرفیت اینقدر فاصله گیری هست، بالاخره این اصول بهداشتی اونجوری که باید و شاید در این مراسم رعایت نمیشه، مخصوصا که در اون گورمیهای کوچیک و مراسم عروسی اینا معمولا دیگه ماسک زیاده نمیشه. به همین خاطر خواهی نخواهی یک انتقال ویروس در این مراسم صورت میگیره و بالاخره شاهد افزایش میزان انتقال و افزایش بستری اینا میشه.
بله دکتر حبیب‌زاده، الان وضعیت واکسیناسیون در پرسنل و پزشکان و کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به چه صورته؟ چقدر واکسیناسیون، آیا کسانی هستن که دو دوز رو گرفته باشن یا خیر؟
بله بخشی از کادر درمانی ما که در اولویت بودن دوز دوم هم دریافت کردن. در 60% پرسنل دانشگاه درمانی ما از برنامه بودن که دوز برنامه گرفتن. منطقه بخش هایی از کارکنان در شبکه های بهداشت هنوز واکسینه نشدن، بخش خصوصی هنوز پزشکانمون واکسینه نشدن که اینجور هستیم که این پارت بعدی که میرسه این عزیزانمون هم واکسینه شد.
بسیار خب، پس یعنی برای پزشکانی که برای در بیمارستان هستن، فقط مطب ها هستن، هم شما برنامه ریزی رو انجام دادیم برای واکسینه کردن شد؟
بله، که با نظام پزشکی سوید بله. بودیم بکنیم شما در پارت بعدی همه این عزیزان هم بزرگوی واکسیناسیون رو برای خواهد.
بسیار خب دکتر حبیب‌زاده، شما خودتون واکسن رو دریافت کردین؟
من هنوز نگرفتم.
شما هنوز خودتون دریافت نکردین به عنوان ریاست دانشگاه؟ خب آقای دکتر، در بعضی از خبرها میبینیم بعضی جا سالمندان رو طیفی رو رفتن و واکسینه کردن. الان در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بجز کادر بهداشت درمان، آیا طیف دیگری هم بود که به هر صورت وارد واکسیناسیون شده باشن یا خیر؟
بله خب، یک سری از گروه های پرخطر جانبازان عزیز هستن و گروه های پاشکان ها هستن.
بله.
من که طبق دستور عمل معاونت محترم بهداشتی هرچی به سند به ما گفته شده ما رو تابعون عمل کردیم و طبقون پیش رفتیم.
بسیار خوب. الان شهری رو دارین که به سمت نارنجی یا قرمز شدن حرکت کنه و بر جز شهرهای باشه که نسبت بهش حساسیت بیشتر باشه برای شما در دانشگاه؟
والا ما پیش بینی میکنیم که چون شهر اردبیل تقریبا نصف جمعیت استان رو داره و این مقدار بیماران از سایر شهرستانها بهتحال میشن میان این طرف و کلا تراکم جمعیت در اینجا بیشتر از همه نقاط استان هست، اولی شهری که ما فکر میکنیم نارنجی بشه اردبیل، خود اردبیل هست،
خود شهر اردبیل. بله
بله بله، فعلا خود اردبیل و تا حدودی خلخال هست که خب اینها در اولین معرض بیشترین خطر نارنجی شدن هستن و پیشبینی ما این هست که یعنی تا 10 روز دیگه این اتفاق میفته.
بسیار خب، و در واقع یه مدت سینماها باز بودن، رستوران ها خیلی راحت‌تر کار میکردن، تالار ها، الان دوباره بخشانش رو در یک سری مناطق بسته شدن. الان وضعیت رفت آمد و مقرراتی که شما در واقع با کمیته کشوری کرونا در واقع برش نظارت دارین، چه مراکزی حق ندارن که الان باز باشن؟
ما خوشبختانه وضعیتمون زرد آبی هست، محدودیت اون چنانه در ترقبی مسائل نقلیه و همینطور در دسته بودن مراکزی به اصطلاح خدماتی مثل تالار و رستوران اینا فعلا نداریم. این وضعیتمون شامل این محدودیت ها نمیشه، فقط شرقایی که مثلا قرمز و نارنج هستن تردد از اونها به سمت ما ممنوع است که اینا شامل جریمه میشن. در سایر موارد دوستان ما در معاونت های معاونت داشتیم و معاونت درمان نظارت های خودشون انجام میدن، مخصوصا عوامل بهداشت محیط و حیفنی روی رستوران ها، درمانی ها، مراسم عروسی اینا رو سعی میکنن نظارت کنن، ولی عرض کردم خود مراسم خیلی تعدادشون زیاد هست و ما که در همه جا حاضر نیستیم، بیشتر در جاهایی که ما گزارش میشیم سعی میکنیم حاضر میشیم و موارد رو سعی میکنیم درست کنیم و برای اون مراسمی که خیلی شبوخ هستن معمولا خود مردم به ما اطلاع میدن که شبوخ هست و پروتکل رعایت نمیشه و دوستان ما سریع معمولا حاضر میشن و برود یه مقدار راست درست.
بله بسیار سپاسگزار دکتر شهرام حبیب‌زاده، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. از شما سپاسگزارم آقای دکتر، برای شما همکارانتون آرزوی سلامتی و توفیق میکنم. خدا نگهدار. شما شنونده مجله پاسخگوی ایدانه هستید با موضوع دخانیات. شماره تلفن 021-22-65-2103 و پیامک 3102. در رابطه با سیگار، قلیان، دخانیات و اصلا برخورد ما چطوری باید باشه با کسانی که مصرف کننده هستن، دکتر حسن آذری‌پور ماسوله، عضو کارگروه آموزش و ارتقای سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات، از طریق تلفنی مهمان برنامه ما هستند. دکتر آذری‌پور، تلفن های آماده پخش هست، به اتفاق شما میشویم و بعد راجع به سوالات مردم صحبت میکنیم با شما.
حتماً در
با عرض سلام، سوال من در رابطه با فردیه که 2 سال قبل سرطان مثانه گرفته و این فرد روزی 1 پاکت و نیم سیگار میکشید. الان بعد از 2 سال که تحت درمان قرار داره و مرتب سیستوسکوپی میشه و با در واقع واکسن بی‌سی‌جی در مثانه این فرد تزریق میشه، ولی همچنان داره سیگار میکشه، آیا امکان این که این دوباره برگرده هست یا نه؟ چون اعتقاد داره که چون تعدادشو کم کرده مشکلی پیش نمیاره.
ضمن عرض سلام و خسته نباشی و تبریک مجدد سال نو و آرزوی سلامتی برای همه همکاران رادیو سلامت، من از آقای دکتر میخواستم یه سوالی کنم. سوال منم اینه که من یه بیمار قلبی و مغزی هستم، یکی از آشناهای من خونه ما که میاد سیگار میکشه، بعد من هرچه خواهش هم من ارسال التماس میکنم که چی پیش من سیگار نکش ناراحت میشه. من از آقای دکتر میخواستم خواهش کنم که من با چه زبونی با این صحبت کنم که ناراحت نشه. ممنون و متشکر، خداحافظ.
خب سپاسگزار از شما که سوالات مطرح کردید. سوالات پیامکی هم هست. دکتر آذری‌پور، تلفن اول در مورد سرطان مثانه و فردی بود که به دلیل سیگار مبتلا به سرطان شد و همچنان به استعمال دخانیات ادامه میدادن. چی کار باید کنیم؟ افراد، یعنی توصیه شما به این دست از افراد چه که دچار عارضه ناشی از سیگار شدن و همچنان مصرف رو دارن ادامه میدن؟
ببینید، واقعیت اینه که عرض کردم، البته میدونید توی کتاب‌های مرجع پزشکی برای سرطان مثانه 2 تا عامل خطر اصلی در واقع معرفی شده، یکی در واقع صنعت رنگسازی هست و عامل دوم سیگار هست، که سیگار عامل مهمتریه چون به خاطر تعداد کارگرانی که در صنعت رنگسازی کار میکنن محدوده و با توجه به این مخاطره شناسایی شده اونجا از وسایل حفاظت فردی مناسب در حین انجام کار استفاده میکنن، بنابراین احتمال ابتلا رو به حداقل رسوندن. اما در مورد استعمال دخانیات با توجه به شیوع بالای مصرف و این که عملا دیگه وقتی فرد مصرف کننده از هیچ حفاظتی وجود نداره براش، خب عامل خطر اصلی هست. طبیعتا یه فردی که زمینه ژنتیکی رو داشته بر اثر استعمال دخانیات و سرطان مثانه مبتلا شده و الان تحت درمان هست، علاوه بر این که تداوم استعمال دخانیات باعث کاهش پاسخش به درمان میشه، یعنی اینکه اثر اون بسیجتراپی و در واقع شیمی درمانی رو که برایشون انجام میدن کم میکنه، احتمال عود رو به میزان قابل توجهی بالا میبره و اصلا اینکه تعداد مصرفم رو کاهش دادن بنابراین امکان ابتلا وجود نداره کاملا اشتباهه و باور غلطیه که ایشون داره. ایشون یه فرد پرخطر هست برای سرطان مثانه و هر سطحی از استعمال دخانیات عرض کردم علاوه بر این که پاسخ فعلیشون رو به درمان کاهش میده و اثر بخشی درمان رو کم میکنه، احتمال عود و ابتلا مجدد به سرطان مثانه رو در ایشون افزایش میده.
نیاز به فرم صحبت کردن خاصی هم نداره. ایشون باید باور کنه که بالاخره به سرطان مثانه مبتلا شده و با ادامه استعمال دخانیات در واقع جان خودش و زندگی خودش رو داره به خطر میده.
بله.
در مورد بیمار قلبی مغزی هم این دوستان میگفتن خب این
بله.
نهایت بیمسئولیتی اون آشنای ایشون هست، چون مطالعات متعددی در دنیا انجام شده، هزاران مطالعه انجام شده و ثابت شده در اون که غیر سیگاری هایی که با افراد سیگاری همنشین هستند و به طور اجباری و ناخواسته دود ناشی از استعمال دخانیات این افراد رو مجبورن که استنشاق کنن، یعنی باهاشون همکار هستن یا همخونه هستن و در فضایی که با هم هستن دود استعمال دخانیات اونها منتشر میشه و اینها به طور ناخواسته اون دود رو استنشاق میکنن، به میزان 30% احتمال ابتلا به انواع بیماری های ناشی از استعمال دخانیات در این افراد غیر سیگاری هم نشین با سیگاری ها نسبت به سیگاری هایی که با غیر سیگاری ها هم نشین هستن بیشتر میشه. خب برای این دوست عزیزی که متاسفانه خودشون هم زمینه بیماری قلبی و مغزی دارن، قطعا این استنشاق تحمیلی دود مواد دخانی خطرات بیشتری رو متوجه سلامتیشون میکنه. به نظر من وقتی پای سلامتیشون مطرح هست، جای مماشات و فکر این باشن که چجوری برخورد کنن که اون آشناشون دلخور نشه از دستشون وجود نداره، باید به طور جدی به اون آشناشون تذکر بزن که آقا این رفتار شما، عادت شما برای سلامتی من مضر، به سلامت من آسیب وارد میکنه، جایی که من هستم اگر به دیدن من میخوای بیای در این محیط استعمال دخانیات ممنوعه، شما حق ندارید سیگار بکشی یا ماده دخانی مصرف کنی و اگر میخوای مصرف کنی لطفاً پیش من نیا، محبت شما به قول دوستان مایه معطلی من،
مایه در سر. بله بله دکتر زریفور، بعضی هم هستن حالا مثلا پدر و خانواده، یا حالا طبق فرمایش شما باید بگیم پدر یا مادر خانواده، به هر صورت میرن مثلا توی بالکن، تراس، حیات، بیرون سیگار میکشن و میان توی خونه میگن ما که بیرون سیگار کشیدیم. این واقعا اینجوری میشه مثلا فرزندی که در خونه هست یا فرد سالمند یا بقیه رو حفاظت کرد از دود سیگار یا خیر؟
ببینید البته خب همین که داخل خونه بله. سیگار نمیکشن یه نکته مثبته که بالاخره به درجه از آگاهی و در واقع دانش رسیدن که در حضور دیگران در جمع ماده دخانی مصرف نمی کنن. اما می دونید امروز در ادبیات استعمال دخانیات یه موضوعی مطرح هست اسم دود دست سوم.
بله.
دود دست سوم در واقع رسوب یا نشست دود روی بدن و لباس فرد مصرف کننده. فردی که سیگار میکشه مواد موجود در دود سیگار روی پوست صورتش، نواحی دهانش، اگر سیبیل و ریش داشته باشه روی ریش و سیبیلش، روی انگشت های دستش، پوست انگشت دستش و روی لباسش رسوب میکنه. در واقع الان ثابت شده، مطالعاتی انجام شده، حالا اگر این فرد پدر یا پدر بزرگ یا مادر مادر بزرگ باشه که بیاد کودک رو بعد از استعمال دخانیات بغل کنه، ببوسه، نوازش کنه، حتی از این طریق هم یه بخشی از اون مواد موجود در دود سیگار انتقال، امکان انتقالش به اطرافیان و تأثیر منفی بر سلامت اونها رو داره. بنابراین نه خیر، این هم در واقع میتونه از همین راهی که عرض کردم خدمتتون به سلامتی اطرافیان صدمه بزنه. همونطور که عرض کردم ایمنترین راه در واقع در امان موندن از مضرات استعمال دخانیات اینه که کلن مواد دخانی مصرف نکنی.
بسیار خوب. بازم سوالات پیمکی از رجب سیگارای در فیلتر رو کم، که میگن کم خطر هستن اینا سوال پرسن. دکتر زریفور من سوالات رو نگه میدارم، یک بخش شنیداری داریم به اتفاق شما میشنویم و بعد هم ادامه گفتگو با جناب علی.
ویروس کرونا جهش یافته انگلیسی به مراتب خطرناکتر از ویروس ووهان است. لطفاً چند دقیقه با ما همراه شوید. بشنویم توضیحات سرکار خانم دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران رو در خصوص اینکه در زمان بروز علائم بیماری کووید 19 چه زمانی برای انجام تست PCR مراجعه کنیم.
روزهای اول شانس مثبت شدن بیشتره، در نتیجه اگر در طی مثلا 3-4 روز تا کمتر از یک هفته تست بدیم، اینکه تستمون مثبت بشه شانس بیشتری داره، وگرنه ممکنه تست ما منفی بشه و تصور کنیم که نه، بیماری رو نداریم. و به خصوص این در خیلی از موارد اتفاق میفته که تست میدن و فهم کنن منفی و خیالشون راحت میشه و به هر حال از اون حالت جدا سازی خودشون رو در میارن و باعث ابتلاع دیگران میشن.
اما تا چه زمانی حامل ویروس در ترشحات دهانی، حلق و بینی هستیم؟
تو مواردی که کسی علامت نداره و فقط تست مثبت داره یا خیلی علائمش ملایمه، 7 روز معمولا این زمان رو ذکر میکنن. تو مواردی که یکمی شدیدتره و علامت دارن، این زمان به 10 روز و گاهی به 2 هفته افزایش پیدا میکنه و میتونه باعث انتقال فرد به دیگران بشه. منتها گاهی در مواردی تست تا مدت ها مثبت باقی میمونه، مثلا این ممکنه 3-4 ماه بشه، ولی این مثبت بودن تست دلیل بر انتقال بیماری نیست. بر اساس مطالعاتی که انجام شده دیدن این ویروس که تستش مثبت میشه قدرت انتقال نداره.
شفا استراتژی فعلی مبارزه با ویروس کرونا است. پس با شستشوی مرتب دست‌ها، فاصله حداقل 1.5 تا 2 متر و استفاده از ماسک سالم بمانیم.
بخش رو شنیدیم، اما در رابطه با سیگار و دخانیات دکتر حسن آذری‌پور ماسوله که عضو در واقع کمیته آموزشی و کمیته کشوری کارگروه آموزش و ارتقای سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات هستن، به صورت تلفنی با ما در ارتباطن. دکتر آذری‌پور، پیامک هایی داریم من منشون کنم در مورد سیگارهای فیلتر پلاس، سیگارهایی که در واقع میگن با فیلتر دخانیاتش کمتره، اینا سیگارهای لایت هستن، اولترا لایت هستن، واقعا این اسامی اهداف تجاریه یا اینکه مثلا اون سیگارها سبک‌ترن، کم خطرترن؟
ببینید، به هر حال میدونید توی سازمان جهانی بهداشت از این عناوین و عنوان‌ها به عنوان عنوان‌های گمراه کننده در واقع اسم میبره، میگه اینا میسلیدینگ هستن، در واقع گمراه میکنن مصرف کننده رو. واقعیت اینه که همونطور که عرض کردم، ما ماده دخانی بی خطر یا کم خطر نداریم. ممکنه که این موادی که انواع دخانیاتی که میگن محتوای نیکوتین کمتری داشته باشه، ولی به خصوص در افراد سیگاری که از قبل سیگار اعتیاد پیدا کردن، بدنشون به یک سطح خونی از نیکوتین معتاد شده، وابستگی پیدا کرده در واقع. بنابراین وقتی این سیگارهای لایت یا سبک و کم نیکوتین تر رو مصرف میکنن، برای این که به اون سطح دلخواه نیکوتین در خونشون که خونشون و بدنشون به اون عادت داره برسن، به 2 وسیله، یکی با افزایش تعداد پوک ها، دومی با افزایش عمق پوک ها در واقع غلظت نیکوتین رو در خونشون بالا ببرن. باز عرض میکنم، ما در سیگار اون چه که باعث بیماری و صدمه به سلامتی میشه نیکوتین نیست، سایر موادی که در دود سیگار وجود داره.
بنابراین عملا اون مواد جانبی که در دود سیگار وجود داره بیشتر وارد بدن فرد مصرف کننده میشه، حتی چون عمق پوکا بیشتر میشه، تعداد دفعات پوکا افزایش پیدا میکنه. بنابراین نخیر، عرض میکنم بازم، ما به هیچ وجه هیچ نوع ماده دخانی بی خطر یا کم خطر نداریم و این گمراه اصطلاحات و در واقع عناوین اصطلاحات و عناوین گمراه کننده هستن. در واقع که صنعت دخانیات بالاخره دنبال سود خودش هست، تلاش میکنه که با حیله های متفاوت بازار مصرف خودش رو حفظ کنه یا تعداد مشتری های خودش رو افزایش بده. در واقع ولی نخیر، مطلقا اینا واقعیت نداره.
بله آقای دکتر، این سوال بپرسیم، کسانی که تصمیم گرفتن ترک کنن، شاید فکر کنن که مثلا برای اعتیاد به مواد مخدر باید برن پیش کارشناس و متخصص. کسی که تصمیم گیرن ترک کنن چیکار باید کنن؟ خیلی میگن من دیگه تصمیم گرفتم از امروز سیگار نکشم، بعد شاید موفق نباشه واقعا این روش، چیکار باید کنن؟
ببینید، بالاخره قطعا موثرترین روش مراجعه به حالا درمانگر که میتونه پزشک باشه یا روانپزشک باشه، روانشناس باشه، برای کسی که آموزش‌های لازم رو برای ترک سیگار دیده باشه توی محل زندگی خودشون پیدا کنن، به اونها مراجعه کنن و از اونها کمک بگیرن. ولی به هر حال اینطور نیستش که بدون کمک اونها امکان موفقیت وجود نداشته باشه. در ترک سیگار مهمترین عامل خواست فرد هست. در واقع در ترک همه مواد اعتیادآور مهمترین عامل خواست و اراده فرد مصرف کننده است برای قطع مصرف. در مورد محصولات دخانی همونطور که عرض کردم، چون در واقع نیکوتین هست که فرد بهش اعتیاد پیدا میکنه، اما سایر موادی که در دود سیگار وجود دارن باعث ایجاد عوارض و بیماری ها میشن، الان در داروخانه های سراسر کشور خوشبختانه آدامس های نیکوتینی وجود داره که این آدامس های نیکوتین از اجزاء اصلی ترک سیگار هستن. یه مدل مصرفی داره، یعنی نحوه مصرفی داره که در بروشورهای داخل این بسته های آدامس های نیکوتینی وجود داره و کاملا نحوه استفاده و مصرف آدامس نیکوتینی رو توضیح داده. دوستان که تمایل به ترک دارن، الان توضیحی که توی این وقت کم و محدود فکر میکنم اواخر برنامه شما خدمتشون عرض کنم اینه که اقدام به ترک کنن، ترک هم به طور کامل مصرف دخانیات رو بذارن کنار، آدامس‌های نیکوتینی رو تهیه کنن، بروشور مصرفش رو مطالعه کنن، با استفاده از این آدامس‌های نیکوتینی نیکوتین مورد نیاز بدنشون تأمین میشه، سیگار رو ترک میکنم، بعد رفته رفته مصرف اون آدامس ها رو هم به تدریج کاهش میدن و میتونن قطع بکنن در واقع، و امیدوارم که موفق بشن که ترک بکنن.
بسیار سپاسگزار دکتر حسن آذری‌پور ماسوله که در این گفتگو با ما شرکت کردید، عضو کارگروه آموزش و ارتقای سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات. سپاسگزار دکتر آذری‌پور، روزتون بخیر.
خواهش میکنم، خداحافظتون. منم از شما سپاسگزارم.
روز همگی بخیر.
سالی آرزو میکنم پر از خیر و برکت،
پر از آرامش،
پر از اتفاقهای خوب،
پر از لحظه های شیرین،
پر از سلامتی،
پر از شادی،
پر از غذاهای خوشمزه.
سال نو مبارک.
محصولات غذایی ساوین.
سلام، ما یه گروه از جوان